الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض می شود که دیروز عرض کردیم که این اموری که متعلق خمسه که در صدر کلام گفتن هفت چیز هست که متعلق خمسه و ما تقریبا اولی رو بررسی کردیم، آیا این امور متعلق خمس همشون بعد معونت سنه و فیما زاد عن معونت سنه مطرحه یا مسئله معونه سنه در بعضی از اونها مطرحه نه در بعضی دیگر؟ در باب ارباح مکاسب که یکی از امور متعلق خمسه، اونجا هست، روایات هست، فتاوا هست که الخمس بعد المعونه، یعنی هر مقداری که ربح به دست آورد بدون اسراف اگر صرف زندگی مطابق شأن خودش کرد باید نسبت به مازاد از اون ارباح خمس بپردازد. در مسئله ارباح مکاسب چنین است، در بعضی از امور دیگر که متعلق خمسه مسئله سنه و هزینه سنه و مازاد عن معونت سنه مطرح نیست، مثل حلال مخلوط به حرام، معدن که انشاءالله بعدن میخونیم و کنز و امثال ذالک. در ما نحن فیه که مسئله بود که دیروز مطرح کردیم راجع به مال ناسبی بود که امام فرمودن که مال ناسبی مانند مال کافر حربیه و به هر کیفیتی انسان بتواند دسترسی به او پیدا بکند ولو به صورت جنگ هم نباشه مانعی نداره، حلاله، منتها باید خمسش رو بپردازه. بحث در این بود که آیا این خمس متعلق به مال مأخوذ از ناسب آیا در رابطه با مازاد بر معونه سنه است یا به مجردی که مالی رو از ناسب اخذ کرد خمس اون مال رو باید بپردازد و به معونه سنه ارتباطی ندارد. ما عرض کردیم ظاهر اون دو روایت صحیحه که می گفت خذ مالا ناسب حیثما وجدته ودفع الین الخمس، ظاهر اطلاقشون این است که به مجرد اخذ باید خمس داده بشود و معونه سنه لازم نیست، یعنی نباید ملاحظه بشود. مقتضای اطلاق اون دو صحیحه این معنا بود. لکن اگر کسی گفت ما خلاصه اطمینانی به این اطلاق نداریم و ما شک داریم در این معنا که آیا تعلق خمس در مازاد بر معونه سنه یا تعلق خمس به مجرد اخذ مال از ناسبه. اگر کسی گفت ما شک در این معنا داریم، آیا مقتضای قاعده در این مورد و امثال این مورد که شاید در آینده مورد نیاز واقع بشود، آیا مقتضای قاعده چیه؟ ما در یه موردی میدونیم خمس ثابته، لکن نمیدونیم که باید خمس را فوری و بدون استثناء معونه سنه پرداخت، یا خمس نسبت به مازاد بر معونه سنه است. آیا مقتضای قاعده در این قبیل از موارد با قطع نظر از این دو صحیحه‌ای که ظاهر اطلاقشون این بود که معونه سنه ملاک نیست، آیا مقتضای قاعده چیه؟ انسان در درجه اول و در بادی نظر فکر میکند که خب داوران بین اقل و اکثره، آیا خمس به مجموع متعلقه یا به مازاد علی معونت سنه متعلقه؟ طبعا اگر به مازاد عن معونت سنه متعلق باشه، خب کمتر باید خمس به پردازه. اما اگر معونه سنه درش مطرح نباشه، باید بیشتر خمس به پردازد. در بادی نظر اینطور به ذهن انسان میاد که امر دائر بین اقل و اکثره، اون هم اقل و اکثر استقلالیه، نه اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر استقلالی خب جای جریان اصالت البراءه است. مثل اینکه زید یقین دارد که به امر مدیونه، لکن نمیدونه که آیا 50 تومن به امر مدیونه یا 100 تومن به امر مدیونه. اینجا همون 50 تومن رو که به پردازد، این کفایت می کند برای اینکه نسبت به 50 تومن زیادی اصالت البراءه جریان پیدا می کند. در ما نحن فی هم ابتداءً یه همچی مطلبی به ذهن میرسه که امر دائر بین اقل و اکثر استقلالیه و در اقل و اکثر استقلالی تردیدی نیست که نسبت به اکثر براءت جاری میشود، ولو اینکه در اقل و اکثر ارتباطی محل حرف که آیا براءت جاری می شود یا نمی شود، یا بین براءت عقلی و نقلی فرق می کند که مرحوم آیا خوند صاحب کفایه می فرماید و یا فرق نمی کند، ولی این حرف ها مال اقل و اکثر ارتباطیه. اقل و اکثر استقلالی بلا شبهتن خلافن للاخبارین مدرش اصالت البراءه جریان پیدا می کند. خب لقاء لنن یقول در ما نحن فیهم مطلب همینطوره، برای اینکه امر دائره بین اینکه مثلا 100 تومن خمس بر من لازم باشه یا 200 تومن خمس بر من لازم باشه. اگر ملاک مازاد علی معونت سنه است 100 تومنه، و اگر نفس اخذ از ناسبیست و معونه سنه درش مطرح نیست باید 200 تومن بپردازد. خب ازا دار الامر بین 100 تومن و 200 تومن نسبت به زائد بر 100 تومن اصالت البراءه جریان پیدا می کند. در بادی نظر اینطور به ذهن می رسد، ولی مسئله اینطور نیست. اینجا اگر ما شک بکنیم که آیا خمس بعد معونت سنه است یا به مجرد اخذ از ناسبیست، باید بگیم به مجرد اخذ باید خمس داده بشود. اون اکثر رو ملاحظه بکنیم، با اینکه در اقل و اکثر استقلالی و براءت جاری می شود، لکن اکثر ملاکه. چرا؟ علتش این است که در همون ارباح مکاسب که دیگه قدر متیقنه از دلیل الخمس بعد المعونه، مسئله ارباح مکاسبه دیگه، مصداقی روشنتر از ارباح مکاسب نداره. در همون ارباح مکاسبم مسئله اینطور نیست که اگر یک تاجری تجارتی کرد و در اون تجارت یک ربحی نصیب شد، به مجردی که ربح نصیب او شد خمس واجب نباشه. خمس به مجرد تحقق ربح وجوب پیدا می کند، لکن ائمه علیهم السلام یک تسهیل و ارفاقی برای اینها قائل شدن که شما میتونید همه ربح ها رو روی هم بریزید و مخارج سالتون رو از همه ربح ها کم بکنید و خمسی که مربوط به ما اهل بیته از بقیهش بپردازید. این یک جنبه تسهیلی و جنبه ارفاقی و امتنانی دارد، و الا حالا اگر کسی کما این که چنین فردی رو هم احیانا پیدا میشه، شاید منم بشناسمش، بعضیا پیدا میشوند که به قدر متدین و مقدسن، با اینکه ثروتمندم هستن، به مجردی که یک کسبی و یک تجارتی انجام میدهن و ربحی نصیبشون میشود، خمس اون ربح را در همون روز یا هفته میپردازن و به معونه سنم هیچ کاری ندارن و استثنا نمی کنن معونه سنه خودشون رو از ربحی که نصیب اونها شده. مقصود این است که به مجرد تعلق ربح، مسئله تعلق خمس به ارباح مکاسب ثابته و باز یک شاهد دیگرش، حالا اگر یک کاسبی یک تجارتی کرد و یک ربح کلانی عائد شد و دو روز بعدم فوت شد این تاجر بدون اینکه مسئله سال و ایام سالی پیش بیاد، باید خمس ربح این تجارت پرداخته بشود. این نیست مگر برای اینکه به مجرد تحقق ربح خمس تعلق میگیرد، حق امام ثابت می شود، منتها امام ترخیص کرده و تسهیلی برای مردم قائل شده که شما میتونید از خمس ما کم بکنید و فقط نسبت به مازاده بر معونه سنه خمس رو بپردازید، و الا اگر مثلا ما تسهیل و ارفاقی نمی داشتیم باید به مجرد تحقق ربح خمس رو بپردازید و هیچ معونه سنه رو استثنا نکنید. پس در حقیقت اینجا شک به این برمی گردد، شک در اینکه آیا خمس به مجرد اخذ مال ناصب واجبه یا باید، یعنی جایز باشد معونه سنه رو استثناء بکند، شک به این برمیگردد که آیا امام علیه السلام در مال مأخوذ از ناصب هم مثل ارباح مکاسب چنین تسهیل و ارفاق و اجازه ای دارند یا ندارند. شک در این است که آیا تسهیلی در این مورد تحقق داره یا نداره. اصل این است که چنین تسهیلی وجود نداشته باشه، اصل این است که چنین اجازه ای تحقق نداشته باشد. در ارباح مکاسب اجازه دادند، اما این ملازمه با این نیست که در همه جا این مسئله اجازه و تسهیل و ترخیص تحقق داشته باشد. لذا عرض کردیم در وادی نظر اون حرف اول به ذهن میاد، ولی وقتی که انسان خوب دقت بکند میفهمد که اینجا جای استصحاب و عدم اجازه، استصحاب و عدم تسهیل، استصحاب و عدم ترخیص و امثال ذالک، و میبایست به مجرد اخذ مال ناصبی خمسش رو بپردازد و کاری به معونه سنه نداشته باشد، ولو اینکه فرض کنیم که معونه سنش حتی بیش از مال ناصبی باشه، ولی هر یک در جای خود حکمشون محفوظه، معونه سنه در جای خودش، اینم باید خمسش پرداخت بشود، مثل بعضی موارد دیگر هم که اونها چنینه. پس این یه قاعده کلیه است، اختصاص به اینجا نداره. در آیندم اگر مورد ابتلاعمون واقع شد از همین قاعده کلیه باید استفاده بکنیم و بگیم مسئله مازاده بر معونه سنه مطرح نیست مگر در اونجایی که دلیل داره، و فعلا حالا چون مورد بحثمون مسائل بعدی نیست، فعلا قدر متیقنش مسئله ارباح مکاسبه. پس ما ناصب رو وقتی که ملحق به هر بی می کنیم از هر دو جهت ملحق می کنیم، هم از جهت اینکه اخذ مالش جایزه و هم از نظر اینکه خمسش در رابطه با مازاد بر معونه نیست، ولو اینکه این جهت دوم رو نه امام بزرگوار بلکه مرحوم سید صاحب عروه به صورت احتیاط وجوبی ایشون ذکر میکند، ولی نه ظاهر مطلب بالاتر از احتیاط وجوبیه، باید حکم کرد به اینکه با خمسش داده بشود ولو اینکه به اندازه معونه سنه هم نباشه، و اینجاها رو مقایسه با ارباح مکاسب نکنیم. خب این بحث هایی که تا به حال داشتیم راجع به امر اولی بود که متعلق خمس بود، که او عبارت از غنیمت بود، با اون تفصیلی که در باب غنیمت خدمت شما عرض کردیم. حالا امر دوم عبارتش رو یک مقداری عرض می کنیم به عنوان این که انشاءالله مورد مطالعه قرار بگیره تا در اون هم بحث بکنیم. باز اینم مفصله، لکن یه قسمتش رو فعلا من نوشتم. اسانی از اموری که متعلق خمسه، المعدن و المرجع فیه الار و منه الذهب و الفضه و الرصاص و الحديد و الصفر و الزیبق و انواع الاحجار الكریمه و القیر، عرض می شود که و نفت، نفت معمولی، و کبریت، عبارت اینه و سبخه و کهل. سبخ عبارت از همون معدن نمک و نمکزاره، لکن چون ایشون مسئله ملح رو بعدن همینجا ذکر میکنن، ظاهر این است که سبخ نیست، سبج، و سبج یک معنای دیگری داره که حالا لغت فارسیش هم من نمیدونم چیه، اما این غیر از ملحه که عبارت از سبخه. در یه روایت صحیحه که شاید بعدن هم بخونیم، روایت صحیح است، ظاهرن مال محمد ابن مسلمه، از امام سوال می کند که آیا زمین سبخه مالهه چه حکم دارد؟ امام می فرماید زمین سبخه مالهه چیه؟ او محمد ابن مسلم میگه زمینی است که آب درش جمع میشه و خصوصیاتش این است که این آب تبدیل به نمک میشود، لذا کلمه سبخ در رابطه با ملحه. حالا ولو اینکه اینجا در عبارت هم سبخ نوشته شده، لکن سبج به حسب ظاهر. والکهل و زرنیخ و ملح، ببینید ملح رو تکرار میکنه برای اینکه اون سبخ نیست. و الفحم الحجری، فحم الحجری یعنی زغال سنگ، فحم به معنای زغاله، خب حجر هم که سنگه، و الفحم الحجری یعنی زغال سنگ. وقت ترقی میکند منتها به صورت احتیاط، بل والجس یعنی گچ، این گچ ها، معدن این گچ ها، والمعزه یا والمقره، مقره میگن عبارت از گل سرخه که سابقا ازش استفاده میکردن، و تین القصل، گل سرشور که حالا هم اصطلاحا به عنوان گل سرشور معروفه، ول ارمنی، گل ارمنی که الانم به همین عنوان این هایی که دواهای قدیمی و این اشیاء قدیمی اینجوری رو دارن، گل ارمنی هم پیششون موجوده. ایشون میگه در اینها هم هست علل احوت، یعنی اون اولی ها علل اقواس، اما این چندتای آخر رو علل احوت ایشون ذکر میکنن. حالا من یه نکته رو راجع به کلمه معدن اصولا عرض بکنم که خب زمینه‌ای برای مطالعه واقع می شود. معدن مثل مسجد میمونه، مفعل، مجلس، مسجد، امثال ذلک، اسم مکانه. مجلس یعنی مکان الجلوس، مسجدم بهش مسجد میگن، لانه مکان السجود و صلات، و همینطور سایر موارد. معدن کما اینکه بعضی از لغویین هم به صراحت میگن مثل مجلس اسم مکان برای جلوسه. حالا معدن اسم مکان چیه؟ در قرآن کریم، حالا کمتر هم اینا به ذهن میاد، در قرآن کریم در رابطه با جنات یه جنات و عدنن داره. این عدن با همین معدن با هم مرتبط با همن، از یک ماده هستن و روی هم رفته دقت در کلمات لغویین اقتضا می کند که عدن به معنای اقامت، به معنای مرکزیت و تمرکز. لذا وقتی که مثال می زنن عدونت الابل فلم یبرح من الارض، معناش این است که ابل سر جای خودش تمرکز پیدا کرد، حالا یا ایستاده یا نشسته، دیگه تکون نخورد، اون جایی که هست اونجا ثابت ماند بدون اینکه تکون بخوره و قدمی به پیش یا به عقب برود. عدن به معنای اقامت و تمرکز. عنوان این که به این معادن هم معدن گفته می شود برای مرکزیتی است که اینها برای این امور دارند. مثلا معدن طلا، طلا درش تمرکز داره، معدن فضه، فضه درش تمرکز و اقامت داره و ثابت درشه. روی این جهت عنوان معدن به او گفته می شود. لکن مرحوم محقق همدانی، مرحوم آقای حاج‌آرضا در شرح شرایع میگه یک اختلافی بین لغویین و بین فقها وجود داره، و اون اختلاف اینه که از نظر لغویین معدن مثل همون مجلس اسم محله، لکن از نظر فقها معدن به حال گفته می شود، به اون چیزی که از اون محل استخراج می شود و از اون محل بیرون می آید. لکن این اختلاف را هم من فکر می کنم اینطور نیست، مسئله از نظر فقها و عرف هم مسئله اینطور نیست. مثلا معدن کبریت یعنی محلی که کبریت درش تمرکز داره، معدن نفت که حالا این همه دنیا روی او کار میکند و سر و صدا داره، آیا به خود نفت معدن گفته میشود یا به محلی که نفت درش تمرکز داره و اقامت و ثبوت داره؟ حالا به هر دلیلی این اقامت و ثبوت در کار باشه، به اون محل معدن گفته می شود. ظاهر این است که از نظر فقها هم وقتی که ما میگیم مثلا معدن گچ، معدن طلا، به خود طلا ما عنوان معدن اطلاق نمی کنیم. معدن یعنی اون محلی که مرکزیت برای خاک طلا داره، مرکزیت برای خاک نقره داره. لذا این طور فرقی که ایشون قائلند که از نظر فقها به حال گفته می شود در حالی که از نظر لغویین به محل گفته می شود، ظاهر این است که اینطور نیست، از نظر فقها هم به همون محل گفته می شود. کسی نیامده به نفت بگوید معدن، معدن اون محلی است که نفت ازش بیرون میارن، نه اینکه خود نفت عنوان معدن برش انطباق داشته باشد. حالا این شروع در بحث، تا تفصیلش بعدن انشاءالله.